افزایش قیمت بنزین آزاد بر اساس تصمیم شورای عالی اقتصادی سران قوا که به بروز اعتراضایی در شمال از شهرهای ایران انجامید، روز شنبه بر پایه تجمعات مختلف در شهرهای مختلف از جمله تهران ادامه یافت. در برخی از شهرها این اعتراض‌ها به خشونت و حتی کشته شدن معترضان انجامید. در ادامه برنامه با سه کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و سیاسی صحبت خواهیم کرد تا ابعاد مختلف این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان و همچنین هادی کهالزاده پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی در آمریکا به هر سه مهمان خوش آمد میگم. آقای کهالزاده، با شما شروع میکنم. این افزایش قیمت بنزین قرار چه مشکلی از دولت حل کنه که و با چه توجیهی دست به این افزایش قیمت زد که در پی اون ما این اعتراض‌ها رو ببینیم؟
اگه بخوام دقیق بگم نمیدونیم، به خاطر اینکه هیچ گزارشی منتشر نشد مبنی که این سیاست جدید قرار هستش که چه مشکلی از مشکلات جامعه ایران رو حل بکنه. ولی میشه 700 بر اساس مشکلاتی که وجود داره، ما دو تا مسئله دولت داره. یکی مسئله کسری شدید بودجه است که امسال دولت باش مواجه هست، و دوم وضعیت فقر شدیدی هستش که گفته میشه تا 50% جامعه ایران متاسفانه زیر خط فقرن. یعنی اگر از سال 1396 نگاه کنیم که 16% جامعه پیش بینی شده زیر خط فقر باشن، به دلیل شرایط اقتصادی ما شاهد به وضعیت تحریم ها و شرایط اقتصادی دیگه پیش بینی میشه که امسال و تورمی که بعد از اونها وجود اومد، پیش بینی میشه که ما نزدیک 50% جامعه ایران زیر خط فقر باشه. بنابراین به نظر میرسه که دولت تلاش داره که هرچند رد کرده که بخواد از منابع جدید حاصل از فروش بنزین کسری خودش رو پوشش بده، اما به نظر میرسه که این راهکاری بوده که مدت ها درش بحث بوده، بحث شده که چگونه میشه هم کسری بودجه و هم این مشکل معیشتی مردم رو حل کرد. قبلا پیشنهاداتی در مورد افزایش قیمت ارز دولتی 14 میلیارد دلاری بود که بیان اونو به جز دارو شده 1 میلیارد دلار بود، ما بقیش رو تخصیص بدن به همه شهروندان که دولت بتونه هم منابع ارزی آزاد بکنه و هم کمک بکنه به در حقیقت مردم. اما راهکار دیگه هم بنزین بود. بنابراین به نظر میرسه علارغم وجود عدم وجود کار در حقیقت گزارش کارشناسی، دولت با این سیاست تلاش داشته که مسئله بخشی از مسئله کسری 30-35% امسال رو حل بکنه و کمک هزینه ای هم به خانوارها بده و در حقیقت یارانه ها رو دو برابر بکنه برای اینا.
آقای رحمانی، صحبت آقای کهالزاده رو شما شنیدید، از بعد اقتصادی به این افزایش قیمت نگاه کردن. شما حالا این افزایش قیمت بنزین رو میبینیم که تبعات بسیار زیادی داشته، از جمله مردم به خیابون ها اومدن، دارن اعتراض میکنن، در برخی از شهرها خبرهای از کشته شدن برخی افراد میاد. آیا دولت تصور میکرد که با این واکنش مردم به این صورت روبرو بشه؟
به نظر من شاید دولت تصورم میکرد، میگفت ما میدونیم کنترل کنیم، هنوزم ناامید از کنترل شدن نیستن. نشان دهنده مشت آهنین وقتی که سیاست های نظام جمهوری اسلامی بوده. ولی تو این موضوع من یه احساسی دارم، احساس نه که مردم معترض، احساس نه از روحانی رودست خوردن. رئیس جمهوری که میاد به سلام معروف مثل آدمای دوز ساعت 12 اعلام تغییر بنزین میکنه، سیاست بنزین میکنه، قبلش به مردم توضیح نمیده، طوری که حتی قالیباف الان مدعیه چرا تو به مردم توضیح نداد. مجلس دور میزنه، یک امر غیر قانونی به نام سران قوا درست شدن که تصمیم میگیرن و رئیس مجلس همچین شأنی نداره، رئیس قوه قضاییه همچین شأنی نداره. این من احساس مردمی سرخورده میدونم که احساس میکنم بهشان نارو زده شد. بله، به اونطور نظام این آقای خامنه ای که الان آقای اسب آقای روحانی میکاری که گاریشو بکشه، بعد اصلا روحانی هم کنار میزنه، دولت به اصطلاح انقلابی خواسته بعدم میخواست سر کار بیاره، آقای روحانی با عصبانیت با آچمت شدن سیاستهایی میگیره که اساسا دیگه قابل پیش بینی نیست. یک نکته دیگه، آقای روحانی مسئول کشته شدن آدما هستش، الان دارن این افراد میکشن تو خیابان. اعتراض مدنی، رئیس نیروی انتظامی میگه اعتراض مدنی هم جرم داره، نباید ماشینتون رو خاموش کنید. رئیس نیروی انتظامی احواز، شما اینا کنار هم میذاری، اگر دولت احساس میکنه میتونه هر موقع لازم شد با توجه که اون رهبری قبلی شما اعتراض رو تشویق کنی و اعتراض رو سرکوب کنی تا مدیریت اعتراض که این بخش امنیتی جمهوری اسلامی خوب بهش واقفه، دو چیز متفاوتیه. شاید هم پیش بینی میکردن ولی گمان نکنم این ابعادش رو پیش بینی میکردن.
متشکرم آقای مهدوی آزاد. سوال دیگه اینه که وقتی یک حکومت میاد به سوی مردمش شلیک میکنه، این خودش بین مردم و حاکمیت یک فاصله عمیق رو نشون نمیده و خود این ماجرا چقدر میتونه تبعات منفی بیشتری برای حاکمیت در پی داشته باشه؟
متاسفانه این شلیک کردن به مردم معترض به یک مرام سیاسی امنیتی هم تبدیل شده. البته این شلیک کردن ها چه حالا چه حتی سال 88 عمدتا تصمیم سازماندهی شده یا سازمانی نیست. یک عنصر متعلق به بسیج، سپاه، حراست ها ممکنه شلیک کنه، همچون که کسی که ندا آقا سلطان رو سال 88 به شلیک کرد یکی از اعضای حراست وزارت کشور بود. منتها موقعی که علی خامنه‌ای بعد از اعتراضات 96 میاد میگه که این اعتراضات زیر سر کشور خرپول منطقه بود یا اسرائیل و انگلیس این کارو کرد، موقعی که یک فرمانده نظامی ارشد مثل محسن رضایی میاد میگه این اعتراضات زیر سر برادر زن صدام بود، موقعی که همین الان امروز آقای حسام الدین آشنا مشاور ارشد رئیس جمهور توییت میکنه و عملا میگه این اعتراضات زیر سر آمریکا و دشمنان ایران هست، طبیعی است که عناصر دونپایه سطح پایین در نیروهای نظامی یا شبه نظامی مثل بسیج هم خشمشون رو نتونن کنترل کنن، هم به خودشون اجازه شلیک بدن. مشکل اصلی برای حکومت این هستش که در اعتراضات 2 دهه اخیر شاید 3 دهه اخیر با اینکه این اعتراضات شکلی بوده و به صورت ظاهری مردم به بخشی یا چیز مشخصی اعتراض داشتن، مثلا سال 88 میگفتن به تقلب در انتخابات، سال 78 میگفتن به توقیف روزنامه سلام، منتها پشت این اعتراضات به چیز بزرگتری اعتراض دارن، به کلیت حکومت، به ساختار فعلی، نظم سیاسی فعلی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی، عملکرد رهبری ایران و غیره. و طبیعی است که حاکمیت خودش رو مجبور میدونه که در این زمینه با مشت آهنین برخورد کنه. بنابراین واقعیت این هستش که اون شکاف عمیقی که شما میگید تصور میشه بین حاکمیت و مردم وجود داره، واقعا و از نظر عملی و واقعی وجود داره و به همین خاطر هم شلیک میکنند.
متشکرم آقای کهارزاده. چقدر تحریم ها نقش مستقیم در افزایش قیمت بنزین داشته و آیا میشه گفت که فقط تحریم ها بوده و موارد دیگری در دولت وجود نداشته که بخوایم اونها رو از عوامل این بدونیم که به هر حال دچار چالش شده و مجبور شده که دست به افزایش قیمت بنزین بزنه؟
ببینید، یک بحثی همیشه در ایران هست و بحث دشواری هم هست در پاسخ دادن به اون که اساسا قیمت حامل های انرژی باید چگونه باشه، آیا ما بایستی بر اساس توازن توان مالی و خانوارها به اون نگاه بکنیم یا قیمت جهانیش، که خب اون همیشه بحثی است که جاری هست. ولی ما دو تا بحران که منشأ عمدهش هم مسئله تحریم ها هست رو باش مواجه بودیم. امسال ما میدونیم که خب دولت برای سال جاری 1398 نزدیک 1.5 میلیون بشکه نفت برای فروش در نظر گرفته بوده، نزدیک نفت دلار 4200 که شما حساب بکنید نزدیک 148 تا 150 هزار میلیارد تومان دولت منابع از محل نفت در نظر گرفته بوده، تقریبا همین مقدار برای مالیات ها که خب ما عملا در فروش نفتمون دچار مشکل هستیم. فکر میکنم شاید کمتر از 40 تا 50 هزار میلیارد تومان دولت بتونه نفت بفروشه اگر بتونه خوشبختن حالت، و همچنین مالیات ها هم به خاطر رکود اقتصادی و شاید سختگی داریم دچار مشکل هست. از طرف دیگه تغییر تحولاتی که در بازار نفت داره میفته و مشکلاتی که هست، افزایشی که ما داریم در حال حاضر داریم میبینیم برای قیمت به هر حال بنزین، مصرف بنزین و اینکه این رویه قیمت مشخص نیست که انتهاش چگونه خواهد بود و قاچاقی که میشه و نیاز منابع ارزی که هست، پس اینا همه راه حلی که برای دولت یا برای حالا مشخص نیست کی، ولی علل قاعده بایستی کار سازمان برنامه و وزارت نفت باشه که چنین پیشنهادی رو ارائه دادن، که ما برای جلوگیری از زیان و پوشش کسری بودجه که منشأش عرض میکنم تحریم هست راه حلی داشته باشیم. فراموش نکنیم که کارشناسای اقتصادی به درستی، حالا من میتونم بگم که چه انتقادایی عمدتاً هست به این مسئله، ولی مدت هاست که یکی از انتقاداتشون هستش که راه‌های دیگری هم برای مقابله با قاچاق، مقابله با سوء مصرف انرژی، کسب درآمد از منابع انرژی کشور هست و افزایش قیمت بنزین شاید در آسان‌ترین کار و پرپیامدترین کار برای جامعه است. بنابراین یکی از نقدای کارشناسا دارن. اما اگر تحریم ها نبود و شرایط کشور عادی بود، من فکر نمی کنم که نه امروز ما فقر 50 درصدی به این شکل می داشتیم و نه دولت در آستانه انتخابات مجلس، دولت و مجلس می خواستن که دست بزنن به قیمت های انرژی. بنابراین من می تونم بخش قابل توجهی از اون رو اگر در مقطع کوتاه مدت سال 96 تا الان بخوام ببینم، تحریم ها رو مقصر بدونم، ولی اگر از یک نگاه بالاتری ببینیم، به هر حال این نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور هستش که مسئولیت داره به گونه‌ای سیاستگذاری بکنه که منابع انرژی کشور به صورت بهینه‌ای مصرف بشه. و سالهاست این بحث در مورد کنترل مصرف، کنترل ضایعاتی که ما در مورد انتقال انرژی داریم و می‌تونیم جلوشو بگیریم، رانت‌هایی که به بعضی از صنایع داده میشه بحث شده. اما در کوتاه مدت، در 3-4 سال گذشته، عامل اصلی به نظرم تحریمی که دولت رو به این سمت کشونده.
متشکرم آقای رحمانی. صحبت‌های آقای کهارزاده رو در مورد تأثیر تحریم‌ها در افزایش قیمت بنزین و مسائل دیگر ما شنیدیم. به هر حال تحریم رو اگر بخوایم حساب بکنیم، اگر 50% نقش دولت آمریکا و خروج ترامپ و دولت آمریکا رو در نظر بگیریم که از برجام خارج شدن، اما شاید نشه نادیده گرفت 50% باقی مانده رو به نگاه و سیاسی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نگاه منطقه‌ای او، نگاه جهانی او که در جاهای دست دولت رو ممکنه بسته باشه. بنابراین انتقادی که شما دارید میکنید به این که دولت باید جوابگو باشه رو آدم درک میکنه، اما چقدر برای رهبر جمهوری اسلامی نقش قائل هستید در این وضعیت موجود؟
آقای خامنه‌ای که به قول معروف درخت گردکان به این بزرگی، درخت خربزه الله اکبر، آقای خامنه‌ای که تمام حتی معاونین وزیر هم تاثیر میذاره، ولی این یک دولتی اومده یه سری وزرایی فشل و در این حال متفرن. ببینید در جمهوری اسلامی هر کی پست میگیره به خاطر خودی بودنش، نه صلاحیت. آقایان میان یه جور حرف میزنن انگار فرشته نجاتن، مثل وزیر مسکن سابق، یه جور حرف میزنن انگار فیلسوف اقتصادی، خب، و یه جور از موضع تحقیرآمیز دولت‌های رفاه رو مسخره میکنن که نشان دهنده یه مسئله است. بعد میبینید بندی آقای حسین فریدون و فساد مالیش رو میشه. بعد میبینید تو وزارتخانه ها مدام حق حساب داده میشه. بعد میبینید حتی متاسفانه بخشی از اصلاح طلبان هم از رانت های درجه 2-3 برخوردارن. ببینید این حد فساد، وقتی که شما وقت میاد 500 قیمت بنزین 50% گرام میکنی، اونم سهمیه ای، این اون جامعه رای داده به آقای روحانی منفجر میکنه به لحاظ روحی روانی. یعنی گفتم این احساس رو دست خورده. ببینید اینم باید در نظر گرفت. آقای خامنه ای مسئله اصلی بحران و قفل زدن سیاست داخله. ببین آقای خامنه ای حرفایی که برای منطقه میزنه در داخل رعایت نمیکنه. آقای خامنه ای میگه تو لبنان با ساختار دست نزنید. آقای خامنه ای سران و سه قوه رو درست کرده، مجلس دور زدن. یعنی هر چی که آقای خامنه ای تو به قول معروف اون قدرت منطقه ایش آورده میکوبه تو سر مردم در داخل. درست خروج ترامپ ضربه زد، ولی یک توقعی هست در دوران بحران های اقتصادی که به قول خود آقای ستاری که مقاله نوشته، فساد از بالا جمع کنید نه از پایین. ولی ببینید پیام‌های مقامات اطراف آقای روحانی هم امنیتیه، مثل آقای حسام‌الدین آشنا که آقای چیز گفت، آقای مهدوی اشاره کردن، این پیام‌ها کاملا امنیتی، ما سرکوب می‌کنیم به خارج وصله. ببینید هر کسی از این اعتراضات استفاده می‌کنه، بحثی نیست، ولی این اعتراضات زمینه داشته. به این خاطر من نقش آقای روحانی هم الان کم نمی‌بینم. آقای روحانی وقتی به قوه قضاییه اعتراض می‌کنه، برادر زندانه، یه کاری که پرچم مبارزه با فساد دست آقای رئیسی، شما باید بیای مسئله فساد به اصطلاح مطرح کنی، شما باید بیای دولتت پاک دست واقعا نشان بدی. شما هیچ گزارشی از پاک دستی دولت نمیبینی. خیلی ساده میگم، ببینید دو جناح جمهوری اسلامی میگن با فروش نفت ما میتوانیم فقط این نظام رفع رجوع کنیم و تو در این مورد زیاد من اختلاف ندارن، و اگرم پولشان کم شد دست جیب مستقیم تو جیب مردم میزنن. گفتم آقای ستاری فرام یا یکی از ارکان مقامات این نظام بوده دیگه، امروز صریحا به روش اقتصادی انتقاد میکنه، آدم سیاسی هم نیست، دنبال پست مقام هم که نیست، یه کارشناس اقتصادی مقام دولتی آقای خاتمی هم بوده. این خاطر شما وقتی که اینو میبینی، میبینی آقای روحانی واقعا به لحاظ مدیریتی فشل‌های داخل یکی از فشل‌ترین دولت‌های جمهوری اسلامی دولت آقای روحانی بوده. دفعه 25 میلیون نفر ایشان رأی دادن و انتظار داشتن که لااقل از طرف این رئیس جمهور رو دست نخورن. اعتراض من اینه، مسئله آقای خامنه‌ای سر جای خود مسبب همه این اعمال و مسائل مشکل از 100% رفتار آقای خامنه‌ایه.
آقای رحمانی اجازه بدید دیدگاه آقای مهدوی آزاد رو هم بدونیم. آقای مهدوی آزاد، آیا حاکمیت وقتی که قراره که بر ایدئولوژی خودش پافشاری بکنه، آیت الله خامنه ای راه هر گونه مصالحه و مذاکره با قدرت‌های جهانی رو هم می‌بنده، خب دولت چه میتونه بکنه؟ دیدگاه آقای رحمانی رو هم شنیدید در این زمینه؟
من فکر میکنم شاید یک اشتباه استراتژیک اساسی بین همه مردم ایران، همه ماها وجود داره. ایران شاید تنها کشوری است در بین کشورانی که رهبر مادام العمر داره، تنها کشوری است که در اون مردم از بخش‌هایی غیر از دیکتاتور حاکم، از بخش‌هایی غیر از رهبر مادام العمر تمامیت خواه مسئولیت میخوان. بخش‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی طبق این قانون اساسی البته اختیاراتی دارن، منتها این اختیار، این قانون اساسی بیش از دو دهه است کاملا توسط آقای خامنه‌ای زیر پا گذاشته شده. همین نمونه کوچیک شورای هماهنگی اقتصادی، واقعیت این هستش که موقعی که شما یک کشوری رو دارید که رهبرش توش میگه سیاست خارجی شما باید به این شکل باشه و وزارت خارجه شما اساسا از حوزه خاورمیانه کنار گذاشته میشه و سیاست خارجی ایران رو میدن به سپاه قدس، بعدن مسئله ادامه پیدا میکنه و اساسا سیاست خارجی ایران در حوزه روسیه که دست وزارت خارجه بوده اون رو هم میگیرن میدن به آقای قاسم سلیمانی و علی اکبر ولایتی. بنابراین وزارت خارجی دارید که در حوزه اعراب هیچ حرفی واسه گفتن نداره، در حوزه آمریکا خط قرمز، در مورد روسیه و خاورمیانه کنار گذاشته شده و فقط قرار هست پیام‌ها یا تصمیمات سطوح عالی قدرت رو به اروپایی‌ها ابلاغ بکنه. عملا این وزارت خارجه شما دیگه نباید ازش مسئولیت بخواید. وقتی دولتی دارید که 60% اقتصاد به گفته نزدیکان آقای روحانی در اختیارش نیست، یعنی در اختیار رهبری سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا، آستان قدس رضوی، آستان‌های مقدس و بنیادها و نهادهای مثل ستاد فرمان اجرایی امامه، و تازه تو همون 40% هم این دولت در خیلی از تصمیماتی که میخواد بگیره تحت فشار نهادهای غیر دولتی غیر شفافه. واقعیت این هستش که شما نباید از این دولت انتظار داشته باشید، همچنین که از مجلس هم نباید انتظار داشته باشید. مجلسی که سال دهه 70 اواخر دهه 70 نتونست قانون مطبوعات رو تصویب کنه، با دستور آقای خامنه‌ای کنار گذاشت و شاهکارش در حوزه برجام بود که 20 دقیقه بهش اجازه دادن.
به مجلس برمیگردیم. آقای مهدوی آزاد، آقای کهارزاده، میخوام برامون روشن بکنید اثرات روانی و واقعی افزایش قیمت بنزین رو. آیا وقتی که مردم میبینن که افزایش قیمت بنزین دارن، هرچند که دولت میاد به اونها وعده میده، آقای روحانی میگه که کمک‌های حمایتی و معیشتی ماهانه به طور منظم ما پرداخت خواهیم کرد، اما مردم اعتماد نمی‌کنن، چون به هر حال در زندگی روزمره‌شون روز بعد میبینن که چقدر در اجناس عادیشون افزایش قیمت دیدن، تورم رفته بالا. در همین امروز خبرهایی بود که دلار 12,500 تومان شده. چه اثراتی رو شما پیش بینی میکنید از این افزایش قیمت؟
من قبل از اینکه اجازه میخوام قبل از اینکه وارد این بحث بشم این نکته روشن کنم، ما فراموش نکنیم که در کنار انتقادایی که به جمهوری اسلامی مجموعه حاکمیت سیاسی ایران داریم و مشکلاتی که داره و همه اینها هم به حقه، نقش قلدری و زورگویی دولت ترامپ رو در اعمال تحریم ها، در خروج از برجام، در اینکه ایران وفادار بوده و اینکه ما به این تصویر رو بخوایم ارائه بدیم به نظرم درست نیستش که 50% آقای ترامپ بوده، 50% آقای خامنه ای. به اعتقاد من 100% آقای ترامپ در قضیه تحریم ها.
آقای کهارزاده، نکته اینه که وقتی که برجام به تصویب رسید، از اون ورم خب سپاه پاسداران آزمایش موشکی میکرد، حتی دولت آقای روحانی با انتقاداتی به این وضعیت روبرو بود.
برجام قرار بود که یکی از مشکلات چهارگانه دولت آمریکا با ایران رو حل بکنه که حل کرده بود.
نه، من بیشتر نگاهم اینه که بعد از این ماجرا و بعد از حضور دولت ترامپ، حساسیت هایی رو هم از سوی مخالفان برجام در ایران ما دیدیم.
بله، ولی این دلیل نمیشه که ما فکر کنیم که حالا چون اینا این کارو کردن ترامپ هم تحریم ها رو برگردوند. ولی و این رو هم در اینجا که من میبینم و پیگیری میکنم با افرادی که درگیر مسئله مذاکره هستند، مهمترین نگرانی که ایران داره و نگرانی به حقیه، نگرانی این هستش که نامشخص هستش که، و حتی خود آمریکایی ها میگن که اصلا مشخص نیستش که فردا مذاکره بشه آمریکا حل بکنه، چون مسئله تیمی که با آقای ترامپ هست مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی است و مشخص نیست که در برابر مذاکره آمریکا چه گزینه‌ای به ایران خواهد داد. اما فارغ از این موضوع، برگ بدی به بحث خودمون، من فکر می‌کنم که به هر حال مردم نگرانن
که آقای احمدی در مورد اون نگاهی که شما گفتید، دولت آمریکا خودش اعتراف این نداره و همیشه میگه که ما قصد براندازی جمهوری اسلامی رو نداریم و می‌خوایم فقط به پای میز مذاکره بیاد تا بتونیم در این مورد صحبت بکنیم.
تحلیل هایی که آقای براین هوک یا آقای مشاور سابق امنیتی آقای ترامپ داشتن و مذاکراتی که با طرف های اروپایی داشتن و اینا اومده بیرون، نشون میده که اینا برآوردشون این بوده که در 5-6 ماه اول جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. تجربه بکره شمالی مذاکراتش نشون میده که اینا به دنبال حل مسئله نیستن و مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی برای عدم مذاکره این هستش که مشخص نیستش که آقای ترامپ به دنبال به عبارتی گرفتن یک عکس و یا امتیازی خواهد داشت. تو هیچ کس نمیدونه که به هر حال مذاکره باید همراه یک مشوقهایی باشه. اگر شما مذاکره کنید من چه گامی رو برمی‌دارم. بنابراین مسئله این هستش که
آقای کهارزاده، پس یه لحظه همینجا بمونید، دیدگاه دو تا مهمان دیگر هم بدونم در این زمینه، بعد برمیگردیم به اون اثرات روانی و واقعی افزایش قیمت بنزین. آقای رحمانی، شما چقدر با این نگاه آقای کهارزاده موافقید؟
ببین، من با این دیدگاه کهارزاده در کل مخالف نیستم. آقای ترامپ ضربه ای زد در حقیقت آقای روحانی و اون خط سرطات خط تعامل با غرب تو حاکمیت ایران به صفر رساند. این آقای روحانی کتابی داره، آقای روحانی میگه بریم با غرب گفتگو کنیم. آقای روحانی در دیدار اخیر خودش هم در چین که مقاماتش ناراحت شدن میگفت در رابطه با غرب رو بازم مطرح میکرد. آقای ترامپ اینو بست. خب ولی درسته، بعد از برجام آقای خامنه‌ای گفت این خط نفوذه و من انتقادم به آقای خامنه‌ای اینه که آقای خامنه‌ای بین جمال عبدالناصر در شکم خودش اصلاح طلبانی پرورانده و اونا رو تقویت میکنه با شکست خودش در آینده که اینا میشن انبر سادات. یعنی آقای خامنه‌ای هم روالش روال منطقی نیست، ولی روی مسئله برجام آقای ترامپ در حقیقت او خطی که میشد با غرب تعامل کنه به صفر رسوند. این فرانسه فهمیده سیاست آقای ترامپ با این مسئله همراه نیست.
بسیار خوب آقای مهدوی، نظر شما رو بدین.
این برای من مهم اینه که آقای روحانی اگه اصل با از افتاده از اصلا باید بیفته. من به عنوان یک تحلیلگر داخلی ایرانی حرف میزنم، مناسبات بین الملل تاثیر در داخل ایران میبینم. در داخل ایران وقتی شما با این مشکل مواجه میشی، آقای خامنه ای در منطقه بخشنده، در داخل که میاد فشارش رو مردم میاره. آقای خامنه بعد آقای دولت روحانی فقط یه راه بلده، بازی با کارت برجام و روابط خارجی، انگار چیز دیگه بلد. بعد چند تا نسخه اطلاع دست چندم بانک جهانی، اونم حالا به علتی، من نمیگم اینا لیبرالن یا سوسیالیست، ما همچین دولتی در ایران نداریم مثلا، ولی واقعیت اینه که من مسئله از این منظر واردش میشم.
یعنی متشکرم آقای رحمانی، دیدگاه آقای مهدوی آزاد رو هم بشنوید، دوباره ما برگردیم با آقای کهارزاده و اون سوالی که من از ایشون پرسیدم. آقای مهدوی آزاد خیلی کوتاه لطفا.
ببینید، رویای جمهوری اسلامی یه چیزی بود به نام هلال شیعی از لبنان، سوریه، عراق، ایران. شما این روزها میبینید، حالا در سوریه که اساسا قیام مردمی بود و قضیه به هم ریخت، در عراق و لبنان هم دارن عکس آیت الله علی خامنه ای رو آتش میزنن، در اونجا که دیگه برجام نبوده، در اونجا که دیگه به خاطر برجام قیمت بنزین جابجا نشده. داستان دو تا فکت داره. یه فکتش آقای کهارزاده درست میگه، اصلا قابل رد کردن نیست. برجام مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، آمریکا به صورت یک طرفه خارج شد، نقطه قابل تردید نیست. اون تا اون روی سکه این هستش که ماده 28 برجام هم بود، روح برجام هم بود. ایران فعالیت‌های، یعنی ایران آقای خامنه‌ای، ایران سپاه، فعالیت‌های ضد آمریکایی، گسترش فعالیت خودش در خاورمیانه دنبال کرد، علیه برجام رفتار کرد. برخلاف نص ماده 28 برجام، آقای خامنه‌ای تو چندین سخنرانی از فروردین 1385 به برجام حمله کرد. ماجرا بزرگتر هست، بحرانی وجود داره بین ایران و جامعه جهانی. این رویای امپراتوری شیعی که از ایران شروع میشه تا عراق و عرض کردم اون چهار تا کشور، این روزها از طرف مردم خاورمیانه داره نمیگیره. مردم ایران یکی از قطعات پازل هستن. چون ما ایرانی هستیم و اینجا حکومت جمهوری اسلامی، طبیعتا اعتراضات خیلی شدیدتره، وگرنه در عراق و لبنان هم این روزها همین حرفایی رو دارن میزنن که مردم ایران دارن به حکومت جمهوری اسلامی میگن.
متشکرم آقای کهارزاده. برگردیم به همون سوالی که از شما پرسیدم، اثرات روانی و واقعی افزایش قیمت بنزین.
همینطور که آقای رحمانی هم گفتن، فکر میکنم که ما بایستی وقتی نگاه میکنیم به مردم، ما به عبارتش از سه تا نگرانی داریم. حکومت یک نگرانی داره، کارشناسا یک سری انتقادات دارن و مردم یک سری نگرانی ها. مردم هم که آقای رحمانی هم گفتن احساس رودستخوردگی دارن، شاید به دلیل اینکه تجربه های گذشته که داشتن نشون داده که این سیاست ها مشکلات اونها رو حل نکرده. دست دادن به قیمت ها، دستکاری کردن ها، اینو سیاست های ناگهانی وقتی نگاه میکنند، به هر حال یارانه ها رو میبینند، مسکن مهر رو میبینند، سیاست های مختلف رو میبینند، احساس تغییر جدی نمی کنند و نگرانی که هم هست و این هم مثل چشماندازی برای عبور نمیبینند از این بحران و خستگی که ناشی از تورم و تحریم و مشکلاتی که هر روز باش درگیر هستند. و دوباره آقای رحمانی نکته شو من پررنگ بکنم، احساس اینکه این رابطه خوبی حاکمیت و مردم، یا بگیم دولت و مردم، شاید این روزها ندارن. دولت در وضعیت خوبی نیست، مجموعه حاکمیت به عبارتی به لحاظ اعتبار خوشنام نیست در بین مردم و اعتمادی به اونا ندارن. همه اینها زمینه میشه که وقتی که اتفاق میفته نگران تبعات تورمی باشن، مار گزیده از ریسمون سیاه‌سفید میترسه، نگران این باشن که تورم قرار دوباره چه اتفاقی بیفته. فراموش نکنیم که ما از سال 96 که جمعیت زیر خط فقر رو می‌بینیم، نزدیک 16% امسال، نزدیک 98 سال 98 شده 50%، یک تورم 100% سال گذشته، 90% 75% خوراکی رو در سال گذشته داشتیم که در بعضی استان‌ها 100% بوده و مردم مدام احساس میکنن که سفره‌شون کوچکتر شده. در این شرایط نگرانی تورمی وجود داره. اما من اگر بخوام از منظر خرد نگاه کنم، نه تصویر کلان و مشکلات رو، از منظر رابطه بین انتخاب‌های موجود دولت در کوتاه مدت، و این انتقاد هم به این بیان من هست که ما باید اینا رو بلند مدت ببینیم، به این معنی که دولت خیلی کارهای دیگه میتونسته بکنه و نکرده و الان خورده به این روز و کاملا درسته. اما اگر امروز دولت میخواست بین دو تا راه حل، انتشار اسکناس و استفاده از افزایش قیمت یا بخشی از سوخت برای کنترل مشکلات استفاده کنه، به نظرم اثرات پوشش یا انتشار 30,000,000,000 تومانی اسکناس میتونست تورم 10-15% بیاره. ولی من فکر نمی کنم حقیقتا که این دستکاری در قیمت بنزین شوک تورمی، این تورم بسیار بالایی بیاره. پیش بینی ها کمتر از 4% هست. فراموش نکنیم که قیمت گازوئیل تغییر نکرده، فراموش نکنیم که ما یک دوره سخت تورمی رو گذروندیم، داره شرایط رکودی داریم و بعید به نظر میرسه که تورم شدید داشته باشه. اما اگه این پرسش رو بپرسیم که آیا این راه حلی که بین دو آلترناتیو یا ختم سیاست های موجود کم زیانتر هست میتونه مشکلی حل بکنه، قطعا نخواهد تونست مشکلی حل بکنه، نه در دو سه سال آینده این تخصیص 45,000 تا 50,000 تومان جدیدی که قرار مردم داده بشه و نه این افزایش قیمت سوخت، نه رفاه رو افزایش خواهد داد و نه منجر به جلوگیری از قاچاق و کاهش مصرف خواهد شد. یک مسکن کوتاه مدتی که برای بخشهایی از جامعه میتونه به نظرم چند دهک پایین خوب باشه و طبقه متوسط شهری، مثلا یه بخش طبقه متوسط شهری بالا رو اذیت کنه.
ترسده همچنان با تقی رحمانی فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس و همچنین مهدی مهدوی آزاد تحریک‌گر سیاسی در آلمان و همچنین هادی کهارزاده پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی در آمریکا هستیم تا نگاهی داشته باشیم به ابعاد و تأثیرات اقتصادی سیاسی افزایش قیمت بنزین و همچنین اعتراض‌هایی که در پی اون به وجود اومده. آقای رحمانی، سوال من به طور مشخص اینه که شما تفاوتی آیا بین اعتراض‌های این یکی دو روز اخیر با اعتراض‌های سال 96 می‌بینید یا نه؟
ببینید، این اعتراض‌ها یه فرقی که با اعتراض‌های 96 داره، یه خاصیت مشخصی داره و این خاصیت مشخص حتی میشم گفت اولش به خیلی مدنی‌تر اومد. ماشینا خاموش شد، هنوزم یه سری اعتراضات مدنی است و یه جهان به خشونت کشیده شده. من با تجربه‌ای که با پلیس و نیروهای امنیتی در ایران دارم، اونا معمولا مشوق خشونت هستن. توصیه من اینه که وقتی مردم میان، باید شما سعی کنید مثلا مردم بیشتری با خود همراه. ولی یک فرقشه، ولی یه مشابهتی هم داره. واسه شبکه‌های اجتماعی گستردگی و دامنگیری اعتراض و دو نکته هم برای سرکوبگران و مشبقان داره. این اعتراضات عاقبت مدیریت به نفع مشبقان نمیدونن مدیریتش کنن، و از یک طرف دیگه سرکوبگران هم باید به توجه بشن نمیتوانن این سرکوب مدام استعمال بدن، چون دوباره زمین های اعتراض هست. اینجا نگاه من اینه، یه جامعه مدنی هست که این جامعه مدنی دست پوشاری که قرار داره هر از گاهی داد میکشه و شیوه های گوناگونی هم به صورت در اختیار میگیره و دیگه نمیشود با این شبکه های اجتماعی و این گستردگی اون سرکوب رو بهش مطمئن شد تو میدن هی تکرار بشه. و مشبقان هم باید بدانن که نمیدونن سوار رهبری این بشن، چون اون الزامات ندارن. اینجا به نظر من این جامعه مدنی و این مردمه که باید به هر دو طرف بگن آقا ما اینیم، یعنی ما این ویژگی ها رو داریم و این یک مرحله خوبی نیست، ولی یک مرحله گذاره با این ویژگی. من شباهت و تفاوتش در سال 1396 در این میبینم.
متشکرم آقای مهدوی آزاد. دیدگاه شما رو هم میخوام در همین زمینه بدونم که شما آیا تفاوتی بین اعتراضهای 96 با اعتراضهای یکی دو روز اخیر میبینید؟
ببینید، این اعتراضات در واقع ادامه همون اعتراضات 96، چه اعتراضات امسال، چه اعتراضات سال 97 بازار و بخش‌های مختلف، چه سال 96، در واقع یک نسل جدید از اعتراضات ایرانی است. نسل جدیدی که در اون هیچ کدام از گروه‌های داخلی سخنگوی معترضان نیستند، در حقیقت حتی گروه‌های خارجی هم سخنگو نیستند، بسیار خودجوشه، بسیار بسیار در بطن مردم هست. یه تفاوت بزرگ این هست که اعتراضات امسال خیلی سریعتر از سال 96 گسترش پیدا کرد. به صورت کلاسیک اعتراضات در ایران اگه قرار باشه گسترش پیدا کنه، روز دوم از عصر یا شب شروع میشه. این بار امروز روز دوم از صبح زود شروع شد. تفاوت دیگری که به چشم میخوره این هستش که خشونتی که نیروهای نظامی و انتظامی نشون دادن خیلی بیشتر از یکی دو روز اول اعتراضات سال 96 بود. در چند مورد ما امروز شلیک مستقیم داشت، هرچند شما نمیتونید تایید کنید، با اینکه ساختار امنیتی ایران یک ساختار در واقع ساختار ضد شورش ایران ساختار پنج مرحله ای است. الان به نظر میرسه فقط یگان امداد ناجا و بعد یگان ویژه نهایتا نوپو وسط میدانن. هنوز گردانهای امام علی یا قرارگاه سارالله در تهران و نهایتا سپاه وارد میدان نشده، سال 96 وارد شده بودن. منتها خیلی عجیبه این حجم عجیب شلیک های مستقیم که به نظر میرسه ریشش سخنرانی های دو سه هفته پیش آقای خامنه ای بود که به مسائل عراق و لبنان پرداخت و گفت نیروهای نظامی در ایران باید آماده باشن. در مجموع فکر میکنم اینها رو تفاوت رو بذاریم کنار، ادامه اعتراضات سال 96 هست، نسل جدیدی که به اساس ساختار در ایران و اساس روالهای ایران اعتراض داره و این اعتراض هم نه فقط سیاسی، بلکه اعتراض سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی است.
آقای کهارزاده، شما در صحبت‌های قبلیتون البته اشاره داشتید، اما میخوام به طور مشخص بپرسم از شما که چرا مردم اعتماد نمیتونن بکنن به حرف رئیس دولت، سخنگوی دولت که میگه که ما کمک‌های حمایتی و معیشتی رو به طور ماهانه و منظم انجام خواهیم داد، و اصلا وقتی که دولت آقای روحانی در طول 5-6 سال اخیر انتقاد میکرد به نوع سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد، چطور خودش الان گام گذاشته و رو آورده به همون سیاست‌ها؟
ببینید، مردم نگاه میکنن وضعیت زندگیشون، به قدرت خریدشون، و خیلی با آمارهای به مرکز آمار یا بانک مرکزی که آمارهای دقیقی هم هست، مرکز آمار بودجه خانوار از حدود 40,000 خانوار در ایران اطلاعات جمع میکنه سالانه و ارزیابی میکنه و نشون میده که اثر سیاست درست بوده، بد بوده، چطور بوده، چگونه بوده در یک سال، در یک دوره کوتاه. ولی مردم دراز مدت نگاه میکنن و میبینن که با سهام عدالت چه اتفاقی برای اونها افتاد، یا یارانه ها به چه وضعیتی تغییر از زندگی اونها ایجاد کرد، و نگاه میکنن میبینن که هر اتفاقی، هر سیاستی که اجرا شده و به عبارتی پیامد اون سیاست یک از دست دادن توان خریدشون، قدرت خریدشون و وضعیت معیشتی بدتر شده. بنابراین این حق رو دارن که بترسن از پیامدهای این، با توجه به اینکه قیمت بنزین معتقد هستن که میتونه رو همه کالاها اثر بذاره. و به نظرم این یک تفصیلی هست که قابل نقده. این بنزین اگر کل سوخت و یارانه ها انرژی رو به عبارتی افزایش میدادن چه امکانی وجود داشت، ولی به نظر بنزین گونه نیست. اما مردم همونطور که عرض کردم قبلا چشماندازی هم برای تغییر نمیبینند و اعتمادی هم وجود نداره. بنابراین در شرایط بی‌اعتمادی هر نوع سیاستی که مردم داره احساس تعلق نکنن، احساس اینکه دولت داره تلاش میکنه اونها رو، مشکلات اونها رو رفع بکنه نکنن، عکس عمل منفی خواهند داشت. و خب طبیعی است که وقتی این سیاست هم سیاستی هستش که قراره یکی از کالاهای اصلی و استراتژیک کشور رو گرون بکنه و قرار هستش که بخشی از مصرف سوختشون 3 برابر بشه، طبیعی هستش که این رو خواهند داشت. و ما از یک دوره افزایش چند برابری قیمت ارز داریم میایم، ارزی که از 3000 تومان 4000 تومان رسیده به 18000 تومان و بعد برگشته روی 12000 تومان. و این شرایط و این فشار عصبی اونها رو نگران میکنه، به علاوه که به هر حال احساس این که مردم نمایندگی، اگه بخواد برگردم به بحث 96، شاید بخشی از جامعه در سال 96 احساس میکرد که هیچ نماینده‌ای در حاکمیت سیاسی برای انعکاس صدای اون رو نداره، و بنابراین اون بخش جوانی که تعلق سیاسی به نیروهای سیاسی موجود نداشت اومد به خیابون و بخشی از جامعه احساس تعلق به اونها نمی‌کرد، نگران پیامدهای اون بود. ولی امروز تقریبا یک همبستگی یا یک نگاه این گونه هست بین همه که خب دولت اومده دست کرده داخل جیب ما و ما به عبارتی همه عصبانی هستن از این وضعیت. و تجربه هم نشون داده که از نظر مردم اگه بخوایم بحث بکنیم، تجربه هم نشون داده که ما نمیتونیم این تحولات و این سیاست‌ها و این راه حل‌هایی که دولت‌ها ارائه میدن مشکلات ما رو که حل نمی‌کنه هیچ، بر مشکلات ما و فقر ما و وضعیت معیشتی ما اضافه خواهد کرد. فراموش نکنیم که این یک قرائت تا حدی درست هم هست، اگرچه من عرض کردم که این یک راه حلی هستش که بهتر از انتشار پول هست. ما شاید چاره ای جز افزایش مقدار قیمت انرژی به قیمت بنزین دولت نداشته، ولی اگر دست به اصلاحات جدی ساختاری نزنه، پیش شرط اون اصلاحات جدی ساختاری به عبارتی اصلاحات نهادی و جلوگیری از به هر حال حیف و میل منابع در داخل سیستم ناکارآمد اداری هست، راه حل‌های بهتری برای مصرف جی پیدا نکنه برای انرژی، این کاری که امروز انجام داده 1-2 سال دیگه اثرش رو، اثر محدود رفاهی برای طبقه محرومش هم از دست خواهد داد.
متشکرم آقای رحمانی. این خشم و اعتراض مردم به اعتقاد شما در چه حالتی ممکنه آثار بیشتری در عرصه سیاسی اجتماعی بذاره؟ اصلا در توان حاکمیت هست که اگر اعتراض‌ها گسترش بیشتری پیدا بکنه بتونه اینها رو مدیریت بکنه؟
جمهوری‌اسلامی دقیقه 90ش حالا نرسید، کنترل هم با سرکوب انجام میدن، انجام بده. ولی مهمتر اینه ادعای نظامه و اون لایه‌ای که این به سلام برای ضربه‌ای که خواهد خورد، میزان خشونت برای لایه‌های نظام خیلی مشکل در درون نظام ایجاد میکنه. این حقیقت. ولی واقعیت اینه که اعتراضات پراکنده، مشبقان هم رهبرانش نیستن و نمیتوانن رهبری کنن. اینجا به نظر من باید به یه اون مشبقان هم دقت بکنن که فکر نکنن دقیقه 90 جمهوری اسلامی. این باعث میشه که به نفع آقای خامنه ای تمام بشه بازی. ما نیاز داریم که این جامعه الان ناراضی و سرخورده شکلای اثباتی از اعتراض مدنی پیدا بکنه، که این شکلای اثباتی نظام در حقیقت یا به سلام معروف عقب ببره یا تغییرات دیگه صورت میگیره. مثلا این مرحله بندی خیلی مهمه. ببین وقتی یه اعتراض گسترده صورت میگیره و شعارهایی داده میشه، طرف یا کار نظام تمامه. ما میدانیم که شکل یک نوع تحول و انداختن نظام به یه سری عواملی نیاز، و این مشبقانی که خیلی رادیکالن آقای کمک میکنن ناخواسته به آقای خامنه ای که هم سرکوب کنه هم ناامیدی برگردانه. من گفتم وضعیت این اعتراضات وضعیت سرخوردگی و رودست خوردنه تا یک وضعیت اثباتی. این نسل جدیدی هم که اومده فعلا رهبری خاصی تو ذهنش نیست. بله یه سری امکانگره طرفدار سلطنت باشن، یه سری طرفدار اصلاح طلبا باشن، یه سری طرفدار بعضی نیروهای ملی باشن، یه سری درون حکومت باشن، ولی این یک رهبری قوی نداره و رهبران مدنی هم زندانن. این اعتراضات سمت مدنی دادن و به عنوان کفه قوی بین حکومت و حتی اپوزیسیون نشان دادن و این تصمیم گیرنده شده یه مقدار در جامعه ما عملی. در غیر این صورت اگر در برآورد میزان اعتراض دچار توهم بشیم، به نظر من در زمین ناخودآگاه در زمین آقای خامنه ای بازی میکنیم که این در متاسفانه در برخی از رفتار مشبقین این اعتراضات هست. یعنی شما توان اعتراض کننده، ویژگی اعتراض کننده، گستردگی، پراکندگی هم داره بدون یک رهبری مشخص که طبیعی هم هست نمیتواند داشته باشه. یعنی باید ببینید این اعتراضات عاقبت در کجا میتواند درست سرزیر بشود و افراد مصادره نکنند. حالا حتی تو جناح راست افراطی هم نیستی دارن اعتراضات مصادره میکنن، از آقای قالیباف بگیر تا خیلی افراد ذهنی که معتقدن الان کار نظام جمهوری اسلامی تمامه. درسته که مرحله ما الان این مرحله نیست، مرحله ما به ثبوت رساندن این اعتراض معترضین سرخورده یه جهت اثباتی است.
آقای مهدوی آزاد سوال رو طور دیگری از شما مطرح میکنم که این اعتراضها چه زمانی زنگ خطر رو برای حاکمیت به صدا در میاره؟ آیا همین مقدار صدای زنگ خطر هست یا حاکمیت خیالش راحته و این اعتراضها رو مانند اعتراضهای قبلی میتونه سرکوب بکنه یا بمب برخورد بکنه؟
ببین ساختار امنیتی ضد شورش جمهوری اسلامی گذرا گفتم ساختار پنج مرحله است. ابتدا یگان امداد ناجا وارد میدان میشه، بعد از اون اگر زورش نرسه یگان ویژه ناجا، در نهایت نیروی نوپو، نیروی ویژه پادوحشت یا نیروی ویژه پشتیبان ولایت وارد میدان میشه. از اینجا اگر اونها زورشون نرسه شورای تامین استان میتونه تصمیم بگیره. گردانهای امام علی بسیج که در واقع متشکل از همون گردانهای عاشورا و از زهرا سابق هستند، گردان ضد شورش و جنگ شهری بسیج هستن، وارد میدان میشن. ادامه اگر پیدا بکنه با تصویب شورای تامین و نهایتا حتی شورای عالی امنیت ملی، قرارگاه سالالله میتونه در تهران مسئولیت رو به عهده بگیره و سپاه وارد میدان میشه و نهایتا دیگه سپاه با تجهیزات نظامی. الان اگر ویدیوهایی که توسط شهروند خبرنگاران و مردم مخابره شده رو نگاه بکنید، در میدان یگان امداد و یگان ویژه رو میبینید. نشانه از گردانهای امام علی با لباس رسمیشون نیست، این دو یگان هستن از ناجا به اضافه لباسهای نیروهای لباس شخصی که عمدتاً هم خیلی وقت خود سرم میان. این نشون میده که از نگاه استانداران و نیروهای امنیتی ارشد در محافل میدانی هنوز اعتراضات اونقدر به زنگ خطر جدی برای حاکمیت تبدیل نشده که احساس کنه باید حالا بسیج رو مثلا وارد میدان کنه یا سطح هشدار رو بالا ببره. منتها من به شما عرض میکنم که اینجور اعتراضات بالقوه یک خطر، اینها یک هندوانه در بسته است. همین حدود یک سال پیش، یک سال نرسیده، در سودان نان گران شد، مردم اعتراض کردن، ظرف چند ماه عمر البشیر برای همیشه حذف شد از صحنه سودان، اون هم کسی مثل عمر البشیر. در تونس اصلا کل این پروژه بهار عربی که جهان رو معادلاتش رو عوض کرد از خودسوزی یک دست فروش محمد بو عزیزی شروع شد. این جور اعتراضات در کشوری که تحت فشارهای حاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی است، تحت سرکوب و از همه مهمتر رسانه‌ها تحت فشارند، خبرنگارها نمیتونن مشاهدات خودشون رو بگن، ناظران، تحلیلگران نمیتونن آزادانه هشدار بدن، به سرعت میتونه تمام معادلات روی کاغذ رو به هم بریزه. برای این واقعا در یک جمله، با اینکه حکومت از نظر تکنیکی و امنیتی فعلا ظاهرا در مرحله خطر جدی نیست، اما از نظر محتوای اعتراضی و محتوای چنین اعتراضاتی هر لحظه ممکن هست تمام معادلاتش به هم بریزه.
ممنونم که با ما بودید و نگاهی داشتید به ابعاد سیاسی اجتماعی افزایش قیمت بنزین.